آنت در تصرف روح بود، بدان گونه که میگویند در تصرف شوهر، اما نه اون که در آن مسئله بقای زندگی ببیند یا تضمینی برای پس از مرگ. کسی که به راستی دارای روح است، دیگر منش چرکین مالکی را ندارد که به ملک خود چسبیده، همواره در ترس و لرز است که مبادا آن را از او بدوزند. من روحم را در تصرف ندارم، روحم مرا دارد. تیمون می توانست به او پاسخ دهد، پس تو هم آزاد نیستی. راست است. چه کسی آزاد است؟ ما همه مهره های صفحه شطرنجیم و چه کسی با ما بازی می کند؟ اما همه ی مهره ها دارای ارزش برابر نیستند. در صفحه شطرنجی که تیمون بران رخ بود، آنت فرزین بود. روی بازی اثر می گذاشت. این کم چیزی نبود که آن غول گاف سر در تماس با او خوی آدمی بگیرد و جا به جا خود را قادر به حرکات جوان مردانه نشان دهد. بیشک او هرگز از جوان مردی آری نبود و دورا دور چنین تجملی را به خود ارزانی می داشت. ولی این گرایش ها را در خود به چشم بیماری می دید و به ضرب گنه گنه، به ضرب سخنان تلخ و بی پرده درمانش می کرد. او از قماش دوگانه اوباش و پهلوان بود و نمی توان دانست که از آن دو کدام رو بود و کدام آستر. چه او در یک دم می توانست رخت خود را پشت رو کند. به طور کلی تا پیش از سرپرستی آنت این رخت اوباشی بود که او با رغبتی بیشتر به تن می کرد و پیش چشم کسان ظاهر می شد. آنت توانست وادارش کند که آن رخت دیگر را نیز به کار زند. بی تلاش فراوان او را بران داشت تا از برخی مؤسسات که در جهت مصالح همگانی بود پشتیبانی وسیعی بنماید. مؤسساتی که کمتر جنبه نیکوکاری داشت تا حرفه‌ای و آموزشی. تیمون بدانها بدگمان بود و به گسترش فعالیت گروه ها و افراد میدان میداد. در موارد کمک به افراد، تیمون به آنت اختیار کامل داده بود و با این همه، این یک حساب آن را برایش منظم نگه می داشت، ولی به زحمت اگر تیمون نگاهی بدان می افکند. و آنت هم می دانست که نمی باید درد سرش داد. یکی از نخستین کسانی که از آن بهره‌مند شد، آن ماده آهوی ساحل آدریاتیک بود که نزد خانواده خود در آن شهر کوچک جنوب فرانسه فرستاده شد. او در آنجا به شوهر رفته بود و اینک آهوبره‌ای را شیر می‌داد که روی سینه‌اش به خواب می‌رفت و شاید به شنیدن اوئوی سگ در اعماق جنگل از جا می‌پرید. ولی بزرگترین خدمتی که آنت به تیمون می‌کرد، نظمی بود که به فعالیت او می‌داد. چیزی از آن را به بلهوسی‌اش باز نمی‌گذاشت. وادارش می‌کرد که هدف خود را نشانه کند و پس از رسیدن بدان باز دورتر نشانه می‌رفت، بیان که بگذارد خرگوش شکار شده‌اش را دیگران بردارند یا بگذارد که وقت خود را در هوس‌بازی‌های گذرا تلف کند. و طبعاً آنت او را در جهت خاص خود می‌کشاند، جهتی که اگر هم به غریزه اختیار کرده بود ماه به ماه سنجیده‌تر و مستدل‌تر می‌شد. جهت یک دگرگونی اجتماعی بین المللی که در پیرامون آجیم شینسین این مرکز گردباد انقلاب شکل می گرفت. نتیجه در چند ماه بدان گونه آشکار گشت که همدستان تیمون از آن نگران شدند و نیازی به صرف وقت فراوان نداشتند تا به سرچشمه آن برسند. آنت از جانب کسانی که نفعشان در نظارت بر نقشه‌های سری تیمون و میدان دادن به بی‌نظمی‌های او بود، پیشنهادهای غریبی دریافت کرد. زیرا آنان بی‌کمترین پندار خامی دانستند چه لذتی به متحد و شریکشان تیمون دست می‌داد اگر می‌توانست گردنشان را خرد کند. و آنان از زیرکی او می‌ترسیدند. به سودشان بود که او نیمی از نیروی خود را در راه تلف کند و در پرده به آنت فهمانده شد که هرگاه تیمون را بدین کار وادارد از او منت خواهند داشت. ولی طنز یخبسته‌ای که این زن در پاسخ نشان داد هر گونه میل پافشاری را از ایشان سلب کرد. تیمون چون از آن خبر یافت بسیار خندید و برق کینه‌ای در چشمان فیل درخشید. آنت از کینه توزی بهره جست و با هم تلاش خود را دو برابر کردند و در این خیز که برداشته شد، تیمون لقمه بسیار چربی را که آنان به گمان خیش از فرو بردنش مطمئن بودند از دستشان به در برد. تیمون به آنت می گفت: تو دیگر خطرناک می‌شوی. آنها برای غلبه بر پاکی تو را خواهند دزدید. برای آنکه نگهت دارم لازم است که تو را به زنی بگیرم. آنت در پاسخ می‌گفت: مطمئن ترین وسیله که مرا از دست بدهی همین است. همچو فکری نکن تیمون. و این یک بریشخند می گفت: اوه، من اصراری ندارم، ولی باید انتظار داشته باشی که آنها برای از میان برداشتن تو از هیچ وسیله روگردان نباشند. اگر ما در شیکاگو بودیم و تا 10 سال دیگر به پای آن خواهیم رسید، این کار تا کنون شده بود. آنت به او نگفت که اگر هم تا کنون نشده است، کم مانده بود که بشود. همان چندی پیش یک جعبه خرمای سان فرانسیسکو برایش فرستاده بودند. فرستنده ناشناس. خرماها چنان خوب بود که آنت به رغبت می‌خواست بخورد، ولی بدگمانی به دو دست داد. آنها را به آزمایشگاه یک باکتری شناس برد، یک زن لهستانی که مقاله‌هایی برای روزنامه تیمون می‌فرستاد. آزمایش نشان داد که خرماها به محلول داتورین آغشته است. توضیح حاشیه: داتورین ماده سمی تاتوره. ادامه متن. آنت جعبه را به دور انداخته چیزی از آن به تیمون نگفته بود. همچنین از ترکیه برایش یک جعبه خاویار آمده بود که دیگر آنت زحمت بررسی آن را به خود نداده بود. از آن پس ارسال این هدیه ها موقوف شده بود. حریف به نیرنگشان پی برده بود. آنت اینک مراقب بود که باز خطر از کدام گوشه رو خواهد نمود. تیمون نیز بیان که چیزی به او بگوید مراقب بود. هیچ کدام مفید نمی دیدند که دیگری را پریشان کنند، ولی حواسشان بیدار بود و خطری که متوجه هر دویشان بود، وظیفه‌ای که هر کدام در نهان به عهده می گرفتند تا دیگری را حفظ کنند، آنان را به هم نزدیک می کرد. یک شب که با اتومبیل با هم به گردش رفته بودند، پس از شام خوردن در یک مهمانسرای ناحیه ووژ، به هنگام بیرون آمدن، راننده تیمون مردی مورد اطمینان که از سالها پیش در خدمت او بود، ناگهان دچار ناراحتی شدیدی شد. غوررسی درباره علت آن سودی نداشت. چاره‌ای جز آن نبود که او را به دست پزشک بسپارند و چون تیمون به هر قیمتی میبایست به پاریس برگردد، درست به موقع راننده دیگری پیدا شد که جای آن یک را بگیرد. ولی تیمون با بدگمانی وراندازش کرد و از پذیرفتنش سرباز زد و به وارسی دقیق ماشین خود پرداخت. دید که یک پیچ بسیار مهم از جا در آمده است. تیمون یگانه اتومبیل دهکده را به بهایی که هر گونه میل خودداری را در هم می شکست خرید و با آنت از راه دیگری جز آنچه پیشبینی شده بود بازگشت. در راه تجربه های این چند ماهه اخیر خود را با هم در میان نهادند. از آن پس تیمون در رفت و آمدهای سری خود در کار وارسی و مراقبت تنها به آنت اعتماد می کرد. رانندگی اتومبیل را هم به او یاد داده بود تا در صورت نیاز جای او را در پشت فرمان بگیرد. به دیدن تهدیدهایی که بر فراز سرش انباشته می شد، خشم عوامانه تیمون برافروخته شد. در پاسخ به حمله پرداخت. توطئه های دشمنان خود را بر ضد خودشان به کار برد. نیرنگ های سیاسی و مالی سلطان نفت فروش را، و این نامی بود که به سر هانری باتاویا داده بود، نامی بس ملایم، چه درباره او لقب های دیگری نیز در چنته داشت، با شادی و شعف وحشیانه ای افشا کرد. بدین سان روز به روز در مبارزه با همه دار و دسته اتحاد ضد شوروی بیشتر درگیر شد. نه از آن رو که از کمونیسم بدش نمی آمد، از آن رو که از دشمنان آن نفرت داشت و تحقیرشان می کرد. اکنون راه دیگری نداشت. نبردی جانانه در می گرفت. حس می کرد که جاسوسان و پلیس هاشان او را در میان گرفتند و اون نیز جاسوس و پلیس خود را داشت که بر ضد آنها عمل می کردند و گاه خود همانها بودند. در این 15 ساله سیاست و کارگردانان اقتصاد چنان با پلیس های دولتی یا خصوصی آمیخته شده اند که سرانجام همه این جانوران پیکر واحدی با هم می سازند. در چنین ملغمه دیگر نمی توان دانست گیرنده کیست و گرفتار کیست. غالبا باج‌خواهی متقابل هر دو طرف را خنثی می کند و این از یاری بخت است. مگر ما در کشورهای خود نمی بینیم که برخی رؤسای فتنه انگیز شهربانی به رغم همه بادهای مخالف همچنان بر سر کار می مانند، آن هم به برکت پرونده های محرمانه ای که از آن به یک سان بر ضد همه مردان سیاسی، بر ضد همه احزاب استفاده می کنند و تازه خود اینان به نوبه خود آن سر فتنه بادخواه را با رشته های تناب دار نگه می دارند. بدین سان در میان دشمنان شگرفترین قراردادهای سری بسته می شود. ولی اکنون دیگر این قراردادها برای تیمون وجود نداشت. او کاغذ باطله ها را پاره کرده بود. حتی قانون جنگل را زیر پا گذاشته بود. آن تراست انگلیسی که مخارجش را می داد روزنامهش را به سرنوشت خود رها کرد. تیمون آن را بیدرنگ به خدمت اردوگاه رقیب درآورد، یک تراست بزرگ آمریکایی که زیر بال آن را گرفت و تیمون به خالی کردن زیر پای متحدان دیروزی خود پرداخت. ولی سر بود که در این بازی می شکست. متحدان تازهش او را تنها در راه مقاصد خیش به کار می گرفتند. تیمون در خطر آن بود که میان دو گروه له شود. زمین پاریس دیگر زیر پایش ایمن نبود. تیمون بنیاد تازه‌ای افکند، یک کارتل وسیع صنایع که می‌بایست بر ضد برتری‌جویی اقتصادی آنگلوساکسون‌ها عمل کند و او برای این کار می‌بایست به خارج از فرانسه برود. ماها کار و کوشش سخت که آنت از نزدیک در آن شرکت داشت، حتی مجال نمی‌یافت که به افتراهای زیر پرده‌ای که به تازگی در مطبوعات به او نسبت می‌دادند توجه کند. تیمون که بیش از خود او در آنچه به وی مربوط می شد حساس بود برمی آشفت و او برای خود وسایلی داشت که آن راه زنان را به ملاحظه وادارد. ولی آنت هیچ انگیزه ای نداشت که مزدوران تیمون را بر مزدوران دشمن ترجیح دهد. کاپولتی، مونتکی، هر دو به یک اندازه راه زن. تیمون، لطف کن و مرا از حمایت چاقوکشانت معاف بدار. ترجیح می دهی که تو را به رسوایی بکشند؟ هه، بگذار برای خودشان حرف بزنند. آنت شانه بالا می انداخت. قضاوت دیگران برایش چه اهمیت داشته؟ چرا؟ آنت از یک جهت حساس بود. او نیز نقطه ضعفی داشت و اون چیزی بود که پسرش می توانست درباره‌اش بیاندیشد. و از طریق این پسر قضاوت دیگران که او به چیزی نمی شمرد بر او فایق می آمد. زیرا امکان داشت که بوی از آن به مشام پسرش برسد. آنت میبایست بسیار مواظب باشد که هیچ دستاویز بدگمانی به او ندهد که گویا امتیازات مشکوکی از شغل خود نزد تیمون به دست میآورد. و چون تصور دغلکاری با مارک برایش تحمل ناپذیر بود، از پذیرفتن همه ی هدایای تیمون، حتی اگر مارک نمیبایست چیزی از آن بداند، زیرا دیگر هیچ به دیدن مادر نمی آمد، خودداری می کرد. هرچند که خود پذیرفتن آن را درست و طبیعی می یافت. و آخر برای چه نپذیرد؟ مگر کاری که انجام می داد و آن همه خطر که با آن روبرو بود خیلی بیش از این را جبران نمی کرد. راست بگوییم. او به ویژه برای رخت هایی افسوس می خورد که یک دو بار از گرفتنش سرباز زده بود. این سرباز زدن خوشایند چه کسی می توانست باشد؟ اگر تنها پای خودش در میان بود، می گذاشت که مردم هرچه می خواهند بگویند. ولی یک بار، تنها یک بار که آنت پیراهن ساده و خوب و خوب برشی را که به وسوسهش می انداخت پذیرفته بود، از بخت بعد به مارک برخورده بود. و او با چه نگاهی سر و پایش را ورانداز کرده بود؟ آنت سراسر تنش سرخ گشته بود، با شتاب به خانه باز آمده بود تا آن رخت شوم را از تن در آورد و آن را در گنجه نهاده دیگر از آنجا بیرون نیاورده بود. آنت گاه در گنجه را با محبت و اندوه نیم باز می کرد تا نگاهی بدان بیفکند. ولی کار از کار گذشته بود، پسر غیرتمند فراموش نمی کرد. آنت رسماً به تیمون اخطار کرده بود که دیگر هدیه های خود را تجدید نکند. او خود را بدان محکوم می کرد که همچنان زندگی مختصر و آپارتمان تنگ خود را حفظ کند و بسیار خوب چشمان مارک را در تصور می آورد که چگونه اگر می آمد به بازرسی همه چیز می پرداخت. تیمون که او انگیزه های چنین امساکی را که با سلیقه خود او جور نمی آمد از وی پنهان نداشته بود، آری، آنت به رغبت از اندکی آسایش زندگی بهره‌مند می‌شد، استخوان‌های 50 ساله قدر آن را بهتر از پشت و کمر جوان می‌داند. باری تیمون ریشخندش می‌کرد و با شگفتی می‌گفت: ولی عجبا، تو اگر می‌خواستی به شوهرت خیانت بکنی، کمتر وسواس به خرج می‌دادی. و آنت در همان مایه پاسخ می‌داد: شک نیست، البته شوهر آنچه را که بدو بدهند می‌گیرد. خدا هرچه را که می‌دهد می‌تواند پس بگیرد، ولی آنچه از دست خدا هم ساخته نیست، این است که پسرش را از دست وادهد. پسر از خانه‌اش بیرون رفته است و خانه‌اش از آن پسر اوست. می‌باید حساب آن را به پسر پس بدهد و من باید حساب خانه‌ام را پس بدهم. شوهر تنها یک اجاره نشین است. خانه من صاحبش پسر من است. و با استفاده‌ای که از آن می‌کند، مباشر خانه منم. من آن را به کار می اندازم. آنت تیمون را ورانداز کرد. من یک خانه اجاره‌ای نیستم. کاری به خانه من نداشته باش. کلیدش پیش من است و من نگهش می دارم. تیمون، دوست من، از تو تشکر می کنم، ولی به کارهای خانه تو برسیم. تو به من مزد می دهی که راهش ببرم. وقت خودمان را با این جفنگ ها تلف نکنیم. تیمون وقتی که پس از روزها و شبها کار آنت را مجبور می‌کرد که مرخصی کوتاهی بگیرد، به او می‌گفت: کاری می‌کنی که من سر آخر به نوع بشر ارج بگذارم. آنت پاسخ می‌داد: به ارج گذاشتن نیست که بشر احتیاج دارد. احتیاجش به هوا و به نان است. سعی کن که بیش از حد زیر پله‌اش نکنی. شماها، تیمون، خیلی خیلی سنگین هستید. دیگر امکان نفس کشیدن نیست. چه احتیاجی به این همه زمین دارید؟ یک سوراخ در گورستان کافی است. تیمون تصمیم به استقرار ستاد خود در بروکسل گرفته بود و او میبایست از آنجا سفرهای متواتری به آلمان، لندن و جاهای دیگر بکند. آنت هرچند با دودلی رضایت داده بود که با او برود، تیمون از پایگاه غرور خود فرود آمده از وی خواهش کرده بود که از پی او بیاید. آنت او را در ساعات ناگواری که شاید ساعات خوبی بود دیده بود، با آرزوی مالی خولیایی در همشکستن همه چیز و فرود آوردن خانه بر سر خود تا این مردان با خود او زیر آوار خورد شوند. ساعات خستگی، دلزدگی، پاره‌ای بدبختی های خصوصی که از آن چیزی به کسی نمی گفت. زنی که خود را کشته بود، یک هنرپیشه زیبای پاریسی در اون فوان شکوفایی خیش که تیمون به دو دل باخته بود، او را خواسته، خریداریش کرده، با خود به گردش دریایی روی کشتی خود برده بود و یک روز که یوغ تحکم ارباب بیش از اندازه بر او سنگینی نمود، خود را غرق کرده بود تا از او بگریزد. و چنان مرد بیرحمی تا بن و بنیاد زندگی از آن به لرزه در آمده بود. او که بیکمترین پشیمانی از فراز آن همه ویرانی های خود کرده گذشته بود، نمی توان دانست چگونه این یک در دلش لانه کرده بود. شاید از آن رو که این لطمه در یک لحظه ناتوانی بر او وارد می شد. شاید از آن رو که این سودا در عمق جانش کارگر افتاده بود و او با بیتوجهی آن را به چشم یک سرگرمی دیده، تنها هنگامی به ارزش بی همتای آن پی برده بود که دیگر به تاراجش داده بود. تیمون این راز را تنها با آنت در میان نهاده بود و به دنبال آن رازگویی های دیگری آمده بود که دلسوزترین و بهترین و انسانی ترین چیزی را که این قول در خود نهفته داشت به شنوندهش نمایانده بود. آنت با گوش دادن به اعترافات او تعهدی در برابرش به گردن گرفته بود، همچنین حقوقی هم به دست می آورد. تیمون ناگفته این حقوق را برایش می شناخت. به احتیاط نزدیکتر بود که در استفاده از آن پر دور نروند. آنت هم البته پرهیز می کرد، ولی از این نفوذ بهره می جست تا فعالیت تیمون را با احتیاط بدان سمت اجتماعی که خود درست می شمرد رهبری کند. فشار دستش هر قدر هم که خفیف بود، چیزی از آن بر تیمون پوشیده نمی ماند، ولی خوش داشت که او را به کار خود واگذارد. چه؟ این برخلاف نهفته ترین قرایزش نبود. تنها چیزی که کم داشت این بود که به اندازه کافی بدان باور نداشت تا خود آن را بخواهد، و اینکه آنت بدان باور داشت بدایند او نبود. برای تیمون در خشکی سوزان ارادش که بی هدف پرتاب شده بود اندکی خونکی باز می آورد. خوب می توانست این رضایت خاطر را به او بدهد که چنان رفتار کند که گویی بدان باور دارد. و کم کم تیمون به این بازی دل می بست. در دژ سرمایه داری لشکری می شد که به دشمن می پیوندد، آن بربری که در صف هنگ های رومی در آمده است و اینک آماده می شود تا دروازه ها را به روی مهاجمان بگشاید. امروزه او بیان که زحمت پرده پوشی به خود دهد، سر به مخالفت با گروه امپریالیستی برمی داشت، همون که به جای مداخله مسلحانه که دیگر شکست خورده بود می کوشید تا آجیم شینسین را با محاصره اقتصادی خفه کند. تیمون با بستن قراردادهای داد و ستد با روسیه مجبورشان می کرد که این محاصره را در هم بشکنند و این البته به خاطر چشم و ابروی قشنگ روسیه نبود. از آن رو بود که سود کلانی از آن به دست می آورد و رقیبانش که به سطوح آمده بودند و نمی خواستند امتیاز این کار را به وی رها کنند، ناچار بودند که به نوبه خود خواستار سازش هایی با همان دنیای پرولتاری گردند که آرزوی خرد کردنش را داشتند. و این پیمان شکنی ها رخنه در اتحادشان پدید می آورد و کینه ها بر ضد تیمون انباشته می شد. می خواستند از پاش در آورند و تیمون می دانست. در چنین لحظه‌ای که او می‌رفت تا خود را در آتش بیاندازد و ماشین جنگی خود، کارتل فولاد خود را سازمان دهد که می‌بایست تسلط ماشین پرقدرت آنگلوساکسن را در هم بشکند، باری در چنین لحظه‌ای آنت نمی‌توانست ترک او گوید. آنت تنها محرمی بود که تیمون می‌توانست به دو اعتماد کند. آنت به دشواری تصمیم گرفت. دیگر نمی‌خواست از پسرش دور شود. با آنکه دوری معنویشان به ظاهر ادامه داشت، هر دو مجال آن یافته بودند که در این باره بیاندیشند و حتی تقصیرات خود را برآورد کنند. آنت آماده بود که مارک را از برداشتن قدم نخست معاف دارد، ولی پس از آن داستان رخت اهدایی تیمون، پسر ابله زودرنج، در خود فرو رفته قهر کرده بود و به راستی آیا می بایست با چنین سوء تفاهم احمقانه‌ای یکدیگر را ترک کنند؟ وقت می گذشت، زندگی می گذشت و آدمی برای همیشه رفتنی است. یک روز آنت برایش چنین نوشت: پسر عزیزم، من از پاریس برای چند ماهی می روم. این بار جای دوری نخواهم بود، نه چندان دورتر از آنچه در این یک ساله بوده ایم. ولی من دیگر بیان که ببوسمت نمی توانم بروم یا بمانم. نمی خواهی پوزت را در دسترس من بیاوری؟ اگر گمان میکنی چیزی هست که باید بر من ببخشی، به گمانم تو اشتباه میکنی، ولی من اصرار نمیورزم که حق با من است. آیا نمیتوانی آن را بر من ببخشی؟ ببخش یا نبخش، ولی بیا بوسم بده. مارک هنوز این نامه را دریافت نکرده بود که تصادف آن دو را روبروی هم قرار داد. یک روز که مارک از برابر کلیسای سنت اوستاش میگذشت، دید که سعادت‌های آسمانی اثر سزار فرانک را در آنجا اجرا می کنند. توضیح حاشیه: سزار فرانک، آهنگساز بلژیکی که به تابعیت فرانسه درآمد و در تجدید زندگی موسیقی فرانسه سهم بسزایی دارد. به سال 1822 الی 1890. ادامه متن. مارک سخت مشتاق شنیدن موسیقی بود، تشنگی روح خشک گشته. در مدخل ارزان‌ترین جاها که در انتهای محراب بود، انبوه مردم از سر و کول هم بالا می رفتند. مارک خود را در آن میان جا کرد و با استفاده از شلوغی به درون رفت. از پشت سر شنید که صداش می زنند و او بیشتر در انبوه جمعیت فرو رفت. چند تن دیگر مانند او از صد گذشتند، چنان که دیگر او را از یاد بردند. مارک در دریاچه آن موسیقی اندوهگین، ناب، کودکانه و بسیار خردمند، همچون چشمان پیران، مانند صدها مردم غوطه خورد و در هوا روشنایی بی آفتابی به سان روزی که به پایان می رسد شناور بود. تو گویی پاهای مسیح که بر آبها می رود. مارک این موسیقی را درست نمی شناخت، چه آن دیگر از جوانان امروزی دور بود، ولی قلب مارک به اندازه کافی راستگو و دریافت هنریش به اندازه کافی مطمئن بود که بتواند زیبایی روحی متفاوت با از آن خود را با شدتی بیشتر درک کند و همچنین کمبود دردناک خود را در زمینه امیدواری ها و حتی رنج هایی که مایه دلداری آن عصر گذشته بود، عصری که مانند خدای خود تاجی از خارها بر سرش حاله تقدس می بست. او تا اندازه‌ای بر رشک مندی می اندیشید. چه درد خوشی که شادی موعودش را در خود دارد. گروه همسرایان می خواندند. خوش آنان که می گریند، زیرا دلداری خواهند یافت. و ناگهان با همه خودداری خیش مارک به گریه در آمد. چهرهش را رو به پیل پایی که بدان تکیه داشت گرفت و چشمها را با دست پنهان کرد. اگر هم کسی دیدش در پی آن بر نیامد که بر او بخندد، ولی پسر مغرور از این گریه به خشم می افتاد. با چهرهی که به هم بر می آمد فین کشید و با انگشتان خود اشکهای شرم‌آور را پاک کرد و در این لحظه که سر بر می داشت با چشمانی از این باران روشن گشته در آن سوی پیل پا دید که همون شبنم و همون اشک در چند قدمی او بر چهره مادرش روان است. آنت آنجا بود، او را ندیده بود. مارک خود را پنهان کرد و در پناه آن پیل پا مراقب مادر شد. در او به کاوش پرداخت. هر هیجانی که در مادر سر بر می آورد او را در دام خود می گرفت. این موسیقی پژواک‌های کاملا دیگری در قلب آنت برمی انگیخت تا در مارک. این خود او بود، زندگی روزگار گذشته او بود که از نو زنده می شد. هر اثری که دوام یا بعد از همون جوهر زمان خود ساخته شده است. هنرمند در ساختن آن تنها نبود است. هر آنچه همراهانش همه گروه مردم رنج کشیده، دوست داشته و در خواب دیده اند، همه را او در آن ثبت کرده است. آنت نیز خون خود را در این موسیقی نهاده بود. خود را در آن باز می دید، گویی عکسی که با چهره پیر گشته، چهره سرخورده از سالهایی که پس از آن آمدند، قیاس می کنند. او در این موسیقی فریادهای درد آدمی را می دید که از عدالت نومید گشته است و نیز صدای آن قاضی آسمانی را که دلداری می دهد. یاد می آورد که آن همه را 9 سال پیش از جنگ در شهر آلمانی شده استراسبورگ شنیده است و آلمانی های آن زمان در همه غرور شکفته پیروزمندیشان معنای این منظومه عدالت ستم دیده را در نمی یافتند. آنت که در انبوه آن جمعیت با چنان پیکرهای درشت و بور و لبریز از شادی پیروزی گم شده بود می اندیشید، ما شکست خوردگان شما این سخنان مقدس را می شنویم و می فهمیم و از اینجاست که ما شکست خوردگان شما شکستتان داده ایم. سهم بهتر را ما داریم. و اکنون جاها عوض گشته بود. ملتی که از بیداد رنج می برد، ملت آنت چنان شده بود که بیداد روا می داشت. و آن سرود نومیدی و دلداری سعادتهای آسمانی دیگر برای او نوشته نشده بود. مسیح شکست خوردگان به کرانی دیگر رود رفته بود. افسوس، مردم تنها تا جایی درک عدالت دارند که با منافعشان سازگار باشد. آنت در میان نسلی بزرگ شده بود که با شعار جوانمردانه گلوریا ویکتیس یا افتخار بر شکست خوردگان پرورش یافته بود و اینک با دلشکستگی می دید که ملتش پس از پیروزمندی گفته برنوس گلوایی را بیان که بر زبان آورد در جرفنای خودخواهی بیرحمانه خیش پذیرفته بود. توضیح حاشیه: برنوس سردار گلوایی که در 390 پیش از میلاد بر رومیان پیروز شد و شهر روم را ویران کرد و پس از 7 ماه محاصره ارگ شهر در برابر 1000 پوند طلا در حدود 450 کیلوگرم حاضر شد که از محاصره دست بکشد. هنگام کشیدن طلاها در ترازو او شمشیر خود را نیز در کفه گذاشت و گفت: وا ویکتیس، وای بر شکست خوردگان. ادامه متن: و چرخ ناپیدای سرنوشت می گشت و می گشت و روزهای تیره را باز می آورد. قلب آنت را شمشیرهای هفتگانه سوراخ می کرد. شمشیر یادها، انکار، شرمساری، پشیمانی، طنز بیرحمانه، حول مکافاتی که می دید در پیش است و ترک و تسلیم در زندگی. و پسرش که خود را در پس پیل پا نهفته بود، هر یک از اندیشه های او را در حین پرواز می گرفت و می نوشید. با او جفت می شد و آنچه را که از آن مادر بود، درست بدان گونه که گویی از آن خود اوست، احساس می کرد و بدان یقین داشت. و در یک دم همان تلخ کامی به دو دست می داد و می دانست که این عشق برای چه روان است، زیرا همان عشق در چشمان او واپس زده شده بود. و ناگهان جهش گرمی او را به سوی مادر کشاند، جمعیت را از هم شکافت و از پشت سر دست مادر را گرفت. آنت یک خورد، گردن چرخاند و در حالی که چانهش بر شانه تکیه داشت، سر پسرش را از فراز شانه دید. با چشمان سپاس گذارش او را بوسید. نگاه برادرانهی با هم مبادله کردند و دست در دست بیان که جنبشی کنند تا پایان به موسیقی گوش دادند.